رئیس سنای آمریکا برای مهار کردن اختیارات نظامی رئیس جمهوری ایالات متحده علیه ایران.
این لایحه ضمن اینکه اختیار نمیده به رئیس جمهور که جنگی رو علیه ایران شروع بکنه، ولی یک لایحه‌ای نیست که نیازمند امضای رئیس جمهور باشه.
بحران برف و کولاک سنگین در استانهای شمال غربی ایران با دست کم 8 کشته، قطع آب و برق و راه‌های مناطق برف و کولاک زده. شروع فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی با بالغ بر 7000 نامزد.
در 41 سال گذشته یکی از ادعاهای دروغین تمام مسئولین جمهوری اسلامی این بوده که در ایران انتخابات وجود داره.
در حقیقت جرایانات گوناگونی به شکل باند یا دسته یا جناح وجود داره.
هیچ آلترناتیو منطقی هم ندارند. بنابراین اینجا دچار تناقض میشن، یک خط فاصله جعلی.
در هیچ دوره انتخابات ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، سنای آمریکا ساعتی پیش لایحه‌ای را تصویب کرد که اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را جهت دست زدن به عملیات نظامی علیه ایران محدود و به عبارتی کنترل می‌کند. این لایحه که با 55 رأی موافق در برابر 45 رأی مخالف در سنای ایالات متحده تصویب شده، پیشتر لایحه جداگانه غیر الزام‌آوری در مجلس نمایندگان هم در این زمینه به تصویب رسیده بود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این لایحه ضمن این که اختیار نمیده به رئیس جمهور که جنگی رو علیه ایران شروع بکنه، ولی یک لایحه‌ای نیست که نیازمند امضای رئیس جمهور باشه، بلکه به همین حالت در واقع یک قطعنامه ای هستش که اختیارات رئیس جمهور رو برای دفاع مملکت و مبادرت به جنگ محدود نمیکنه. یعنی همچنان اگر رئیس جمهور بتونه توجیه بکنه که مورد حمله ایران واقع شده و در مقابل داره دفاع میکنه، میتونه مبادرت به جنگ بکنه. این قضیه با قوانینی که رئیس جمهور اختیار ورود به یک جنگ دفاعی رو میده مغایرت نداره. صرفا یک لایحه است که معمولا گفته میشه قطعنامه موازی، چون دو تا مجلس نمایندگان و سنا نسبت بهش رأی موافق دادن و اکثریتی هم بهش رأی دادن، اکثریت 55 رأی موافق در سنا. این فقط نشون میده که سنا و مجلس نمایندگان نمیخوان رئیس جمهور بدون اینکه کنگره اعلام قانونی جنگ بکنه دخول به یک جنگ داشته باشه.
خب آقای روشندل، اصولا توی گذشته در تاریخ آمریکا زمانی که ایالات متحده دست به اقدامات نظامی زده یا وارد جنگی شده، آیا همیشه رئیس جمهوری از کنگره اجازه گرفته؟
نه، همیشه اینطور نبوده. این دقیقا تفاوت این لایحه با اختیارات ریاست جمهوری این هستش که اختیارات ریاست جمهوری رو دست نمیزنه، ولی به رئیس جمهور میگه ابتدا به ساکن نمیتونه وارد یک جنگ بشه، ولی میتونه دفاع بکنه از مملکت. اون حق دفاع رئیس جمهور در مقابل جنگی که از خارج شروع شده باشه دست نخورده باقی میمونه، ولی در این حال یک پیام خیلی قوی میفرسته که بگه که ما خواهان جنگ نیستیم، همونطور که نماینده دموکرات ها در سنا به نام تیم کین که در واقع خودش از تهیه کنندگان این تر بوده، اینو گفته که ما میخوایم حاکمیت قانون برقرار باشه و نمیخوایم که شروع کننده یک جنگ باشیم، کسی جنگ دیگه ای رو نمیخواد در منطقه.
خب الان با توجه به اینکه این لایحه با 55 رأی موافق برابر 45 رأی مخالف در سنا هم به تصویب رسیده پس از اینکه پیشتر در مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شده بود، اکنون آیا انتظار میده که رئیس جمهوری ایالات متحده اون رو وتو کنه؟ چه چیزی رو میشه انتظار داشت در این رابطه؟
با توجه به اینکه اصلا برای امضا تسلیم رئیس جمهور نخواهد شد، یعنی جزو قوانین آمریکایی در نمیاد که قدرت اجرایی داشته باشه، بنابراین رئیس جمهور میتونه عملا اون رو ندیده بگیره و همچنان در شرایطی وارد جنگ با ایران هم بشه، منتها اعلان جنگ نمیتونه بکنه، یعنی شروع کننده جنگ نمیتونه آمریکا باشه.
خب این لایحه آقای روشندل اصلا چه اهمیتی میتونه داشته باشه به طور کلی؟
اهمیتش یک مقداری برمیگرده به نگرانی بخشای از جامعه آمریکا که خواهان این نیستن که در منطقه خاورمیانه نیروهای آمریکا درگیر جنگ دیگری بشن. میبینید که همزمان دارن و حتی با طالبان توافق میکنن نیروهایی را از افغانستان بکشن بیرون. اهمیتش از این نظره که نشون میده که آمریکا نمیخواد شروع کننده جنگ باشه و نمیخواد درگیر یک جنگی بشه که برای دراز مدت نیروهای آمریکا کار در منطقه درگیر بکنه، ولی در این حال دست رئیس جمهور رو باز میگذاره برای دفاع از کشور. دونالد ترامپ قبل از اینکه این قضیه در سنا مطرح بشه و به رأی گیری برسه تأکید کرده بود که این عدم تصویب این لایحه برای بالا بردن سطح امنیت آمریکا خیلی مهم هست، به دلیل اینکه محاسبات تیم ترامپ این هستش که در رابطه با ایران داره خوب عمل میشه و تصویب این میتونه نمایش ضعف باشه، در حالی که بین خانش رئیس جمهور و خانش دست کم نمایندگانی که به این لایحه رأی دادن اینجا اختلاف نظر وجود داره و میگه این نشانه ضعف نیست بلکه نشانه وجود قانون هست و اتفاقا پیام قوی تری است که ما به خارج میفرستیم و به سمت ایران. در واقع
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در ایالات متحده.
این صدا صدای رادیو فرداست.
با ادامه بارش برف و کولاک در استانهای شمال غربی ایران، آب و برق برخی مناطق شهری و روستایی استان گیلان قطع و راه‌های بیش از 500 روستای استان آذربایجان شرقی بسته گزارش می‌شود. بارش برف و کولاک سنگین در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل و زنجان هم گزارش شده. بنابر گزارش‌ها بر اثر سوانح ناشی از برف سنگین در ایران تاکنون دست کم 8 تن جان باخته، بیش از 140 تن مصدوم شدند. اسماعیل کهرم کارشناس مسائل محیط زیست در ایران به رادیو فردا میگوید
با توجه به برف بسیار سنگین که حدود 1.5 متر عمرش است، هزاران دهکده، هزاران خونه مردم، مشترکین برق الان بدون برق هستند، راه‌ها بسته شده و اونطور که ما شنیدیم حدود 8 نفر هم کشته شدند در این مسائل به خاطر پرت شدن و بهمن باریدن بهمن و حوادث متاسفانه رانندگی. و اونطور که ما تجربه داریم در سایر نقاط این تعداد کشته ها افزایش هم پیدا میکنه، به تدریج جسدهای جدید پیدا میشن و امیدوارم که اینطور نباشه.
آقای کهرم، وزیر نیرو گستردگی این بارش رو به نسبت برفی که در سال 1383 در استان گیلان بارید بیشتر دونسته، اون برفی که ازش به عنوان برف تاریخی سال 83 یاد کرده، آیا این بارش غیر عادی بوده در مقایسه با سالهای گذشته؟
بله غیر عادی بوده، منتها اجازه بدید من عرض بکنم که این بارش برق جای خوشحالی هم داره. توضیح این که اگر خاطرتون باشه ما در فروردین گذشته حدود 10 ماه یا 11 ماه پیش سیلابی داشتیم در شمال ایران در آقلا و همچنین در غرب ایران مثل پل دختر و اینها که خانه ها رو از بین برد و تلفات هم داشتیم. و بعد متعاقب اون ما در نقاط مختلف ایران سیلاب شدید هم داشتیم، کما این که همین اخیراً در سیستان و بلوچستان یه سیل مهیبی داشتیم که پلها رو خراب کرد و خانه ها رو به باد داد که هنوز هم ترمیم نشده. تمام این رویدادها یک مسئله رو عنوان میکنه و اونم این است که سیستم آب و هوایی ما از سیستم خلیج فارس داره جدا میشه و میپیونده به اقیانوس اطلس. از این نظر جای خوشحالی است که روزگار خوشسالی که حدود 13 سال طول کشید الان به سر آمده و روزگاران ترسالی رو ما در راه داریم. پیش نمی شد که اگر میزان بارش ها همچنان تا عید نوروز ما ادامه پیدا بکنه، بنابراین ما انتقال رو از سیستم هوایی خلیج فارس به اقیانوس اطلس طی کردیم و سالهای ترسالی پیش روی ماست. از این نظر جای خوشحالی است.
خب در چنین مواقعی آقای کهرام یکی از مسائل دیگه مقابله با وضعیت‌های غیر مترقبه طبیعی است، یعنی اقدامات کمک رسانی و امداد. چگونه پیش رفته تا کنون تلاش‌ها در این زمینه؟
یکی از اشکالاتی که ما داریم این است که مقامات بلافاصله در جریان این اختلافات و تلاطم‌های هوا و اجتماع و غیره میرن اونجا و مردم مستأصل به اینها مراجعه میکنن و اینها شروع میکنن به قول دادن. خاطرتون هست در زلزله بم آقای خاتمی رفتن اونجا و گفتن تا سال آینده بم به پا خواهد خواست. هنوز به پا نخواسته. سیستان و بلوچستان هم همین قولها رو دادن. آقای رئیس جمهور رفت اونجا و از این قولها داد که البته نمیشه انجام داد. ببینید طبیعت کار خودش رو میکنه، ولی ما در ایران با وجود این که یک مملکت بلاخیز هست و انواع مختلف بلاها مثل آتش سوزی و زلزله و سیل رو داریم، متاسفانه آمادگی نداریم که با اینها مقابله بکنیم، چون بودجه کافی برای اینها در نظر گرفته نمیشه. بودجه مملکت ما به کسانی داده میشه که ما حتی نمیتوانیم اسم اینها رو تلفظ کنیم، مثل اسماعیل حنیه و یا بشار اسد و شیخ حسن نصرالله. ببینید اینها رو من برای یه عرب وقتی که اسمشون رو تلفظ کردم چند بار بایستی تکرار میکردم تا این بفهمه که چیه. اینها میدونید تلفظ عرب ها با ما فرق میکنه، بنابراین سرمایه ما به اون طرف داره میره و ما خودمون اینجا از امکانات کافی برخوردار نیستیم.
آقای کهرام، پیشا پیش این برف سنگین سازمان هواشناسی کشور گزارش داده بود که یک همچین برف و کولاکی در راه هست. اکنون چگونه هست پیشبینی وضع هوا برای روزهای آینده؟ گویا این بارش برف همچنان ادامه داره.
بله، اونطور که ما شنیدیم در ایران، بنده خبرگزاری های خارج هم چک کردم و کماکان ادامه داره و مثلا اینجا میگن به نقاط شمال و آذربایجان سفر نکنید یا اگر سفر میکنید اجبارا باید برید، وسایل ایمنی با خودتون داشته باشید. ولی تا حدود هفته آینده وضع به همین منوال خواهد بود، بعد از اون رو نمیتوانن پیش بینی کنن. ما باید آماده اینجور وقایع در ایران باشیم.
اسماعیل کهرام، کارشناس مسائل محیط زیست در ایران، پیام ها و صحبت های شما را میشنویم.
متاسفانه تو بعضی از رسانه ها اینجور دارن القا میکنن که چون مردم ماشین هاشون رو در جاده ها ول کردن و رفتن، راهداری و ستاد مدیریت بحران و کلیه نهادهای زیرب نتونستن راه ها رو باز کنن و پیام دادرسانی بکنن. من واقعا برام جالبه، میخوام بدونم که چرا باید اینا ها بمونن و تا زمانی که جاده بسته بشه شروع به اقدام بکنن. خب خیلی جاهای دنیا هستش که برف از این سنگین تر میاد و ما دیدیم خیلی راحت به محض اینکه برف شروع میشه همه آماده باش هستن و عملیات امداد و نجات و برف روبی رو از همون ثانیه های اول و از همون دقایق اول شروع میکنه.
اگر میبینید افرادی به عنوان اینکه صلاحیتشون تایید شده ولی میان و بعد کثافتکاری علم میکنن که خود همونایی که مدعی ارزش هستن میگن اینها صالح نیستن، این نشون میده که اساسا ملاک ارزش ها، اون ارزش های سنتی، ارزش های واقعا معرفتی و ارزش هایی که ریشه در تاریخ این سرزمین کهن داره نیستن. نمیتونه یک نفر که خودش دزد، جنگل خاره، کارخانجات رو به اصطلاح با کلک و لطاف الحیل قورت داده خورده، حالا بیاد صلاحیت این اون رو تایید بکنه. نمیشه همچی چیزی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی با بالغ بر 7000 نامزد به مدت یک هفته شروع شده. انتخابات مجلس شورای اسلامی که بناس 2 اسفند صورت بگیره به نوعی رقابتی بین جناحین به اصطلاح افراطی و محافظه‌گر یا اصولگرای جمهوری اسلامی مشاهده میشه، از آن رو که اغلب داوطلبین نامزدی از جناح اصلاح طلب و به اصطلاح معتدل جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند. وحید پوراستاد.
تبلیغات بیش از 7000 کاندیدای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس از بامداد پنجشنبه 24 بهمن ماه رسما آغاز شد. بیش از 7000 نفر هم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. انتخاباتی که حتی گروه‌های سیاسی درون حاکمیت از رد صلاحیت چهره‌های خود به شدت انتقاد می‌کنند. اصلاح طلبان می‌گویند بازی این دوره انتخابات مجلس با رد صلاحیت‌های گسترده از الان به نفع اصولگرایان مشخص است. برخی از چهره‌های این جریان سیاسی درون حاکمیت می‌گویند انتخابات با مهندسی دقیقی که صورت گرفته، اصولگرایان در بیشتر 290 کرسی مجلس بدون رقیب جدی با خودشان رقابت می‌کنند و از همکنون 230 کرسی به نفعشان مشخص است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در 41 سال گذشته یکی از ادعاهای دروغین تمام مسئولین جمهوری اسلامی این بوده که در ایران انتخابات وجود داره و کشور بر اساس رأی مردم اداره میشه و به خاطر همین هم هر کجا میان بیرون از کشور میگن کشور ما دموکراتیک، مشروعیت جمهوری اسلامی هم به خاطر رأی و اینها هستش، در حالی که اصلا واقعا اینطوری نیست. انتخاباتی وجود نداره. عملا با حضور شورای نگهبان شما فقط یک طیف بسیار، یک گروه بسیار محدودی از وفاداران به جمهوری اسلامی، اون هم با قرائت ذوب شده در ولایت فقیه، میتونن در یک چنین نمایشی شرکت بکنن.
در انتخابات یک دستی که حاکمیت قرار است 2 اسفند ماه برگزار کند، اصولگرایان آنقدر نامزد انتخابات دارند که بر سر یک لیست مشترک نمیتوانند توافق بکنند و از همکنون اختلاف و انشاء بین آنها بالا گرفته و در بن‌بست وحدت گیر افتادند، تا جایی که مرتضی طلایی از چهره‌های اصولگرا از شورای ائتلاف اصولگرایان انتقاد میکند که از بزرگان اصولگرا انتظار یک لیست واحد میرود نه چند دستگی. او همچنین میگوید نه به وحدت اصولگرایان امید است نه به رأی آوردن نیروهای انقلابی. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در حقیقت جریانات گوناگونی به شکل باند یا دسته یا جناح وجود دارن. الان در جبهه اصولگرایی شما 4 جناح تو انتخابات میدونی ببینید. طیف قالیباف که طیف بوروکرات اصولگراها رو میخواد نمایندگی کنه، طیف جبهه پایداری، طیف نزدیک به احمدی نژاد و طیف حالا عدالت طلبان که عمدتا با بخشی از سپاه و آقای رئیسی به اصطلاح همدلی دارن، ظاهرا با شعار عدالت طلبی اومدن. اینا 100% منافع یکسانی با هم ندارن، ولی به میزان تبعیت از رهبری اختلافشون قابل قبول میشه، اینکه در کل به رهبری تمکین کنن. خب این صفوندی الان در میان اینا وجود داره و از یک طرف چون اعتقاد دارن که برنده انتخابات خواهم بود، خب هر جناح سعی میکنه که دست بالاتری به جناح دیگر داشته باشه و در این راه تلاش میکنه. حالا اینکه مردم چگونه از این انتخابات استقبال خواهند کرد یه مسئله دیگه است، ولی خب الان در این انتخابات در درون حکومت دور به اصطلاح اصولگراهاست.
در جبهه اصلاح طلبان نگهبان موضوع تفاوت می‌کند. آنها به گفته خودشان شورای نگهبان نامزدی برایشان باقی نگذاشته تا مشکل وحدت داشته باشند. اما در اردوگاه آنان هم یک بلا تکلیفی وجود دارد. با وجود اینکه رهبران اصلاح طلب گفتند لیست مشترکی تحت عنوان جبهه شورای عالی اصلاح طلبان نمی‌دهند، اما هر حزب و گروه سیاسی اصلاح طلب می‌تواند مستقل وارد انتخابات شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
اصلاح طلبان به دلایل متعدد هم در یک بنبست تئوریک گرفتار شدند، هم سرتاپا دچار تناقض شدند و هم در رو در بایسته سیاسی موندند. مشکل اولشون این هست که نمیخواند با جریان برانداز و سرنگونی طلب یکی بشن. تحریم ایده اصلی جریان برانداز هست و خب اصلاح طلبان نمیخواند چنین ایده ای رو مطرح کنند. از اون طرف هیچ آلترناتیو منطقی هم ندارند. بنابراین اینجا دچار تناقض میشن، یک خط فاصله جعلی، یک خط مرز جعلی با دست میکشن، با پا هل میدن. مسئله دوم این هست که با آیت الله علی خامنه ای و حکومت در رو در بایستی گرفتار شدند به دلایل شعارهایی که در یک دهه اخیر بعد از چرخششون دادند. و مسئله سوم ترس از تبعات سیاسی ماجراست. الان حکومت به صراحت میگه که ایده تحریم رو ایده دشمنان میدونه. همین سخنرانی اخیر آقای خامنه ای به این معنی است که حکومت توقع داره، اونها میگه نامزد ندارید که ندارید، باز موظفید شرکت کنید. در واقع توی سرشون میزنه و میگوید باید هیزم تنور من بشید.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار فقط تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی ناامید کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علارغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود. اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأیی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میایستن.
شورای نگهبان برای انتخابات 11 دوره مجلس نزدیک به 90 نماینده فعلی مجلس 10 را رد صلاحیت کرده است. یعنی همکنون مجلسی در حال قانونگذاری و انجام وظایف قانونی خود است که تقریبا 1/3 آنان از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند. با این وجود مقام‌های حاکمیت به ویژه رهبر جمهوری اسلامی از کسانی که انتخابات در ایران را به دلیل غیر رقابتی و غیر عادلانه بودن آن انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کند.
در یک سال گذشته به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی گفتگو کردم. با آنان پرسش‌های زیادی را در میان گذاشتم، اما غالباً در پایان مصاحبه از چشم‌انداز و آینده احتمالی در ایران و پیش‌بینی آنها پرسیدم. من فرهنگ قویمی از شما دعوت می‌کنم در اینجا به پاسخ رضا تقی‌زاده، نویسنده و تحلیلگر سیاسی توجه فرمایید. آقای تقی‌زاده، با نگاهی به 40 سال گذشته و با تجربه‌ای که شما در تحلیل مسائل سیاسی دارین، آیا فکر می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی می‌تونه بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنونی رو پشت سر بگذاره؟
جمهوری اسلامی یکی از الگوهای استثنایی، ولی به هر حال یک الگوی ایرانی است. اگر ما بخوایم برگردیم به 40 سال پیش و بگیم که حکومت پادشاهی اون موقع ایران چرا سقوط کرد، به یک نتیجه مشترک با همه انقلاب‌های دیگه می‌رسیم. انقلاب وقتی صورت می‌گیره که گروهی، جماعتی، یک جریان سیاسی می‌خوان حاکمیت وقت رو به زیر بکشن و به صورت کامل نظام زندگی و نظام سیاسی مملکت رو تغییر بدن. این کار با خشونت صورت می‌گیره. این اتفاقی است که در گذشته ایران افتاد. ولی باور من این است که اگر روند تحولات اجتماعی به سرعت انجام بگیره، نحوه زندگی مردم با سرعت تغییر پیدا بکنه، واکنش مردم به نوعی واکنشی خواهد بود غیر همسو با اون جریان و این میتونه به انقلاب بیانجامه. این وضعیتی است که در گذشته ایران پیش اومد، یعنی ایران در یک فاصله 10 ساله از یک جامعه سنتی محافظه‌کار عقب مانده تبدیل شد یا در ارتباط قرار گرفت با یک جامعه پیشرفته نظر مالی و متجدد همسو با اروپا که میلیون ها نفر، صدها هزار نفر از مردم اون هر ماه و هر سال به کشورهای خارجی می رفتن و با نزدیکی با این تمدن غربی به جامعهشون برمی گشتن. این در داخل کشور نوعی تضاد درست کرده بود و شاید زمینه فراهم کرد برای رشد خواسته های مسلمانی که اون هم به هر حال در مملکت ما ریشه داشت. حالا در طول 40 سال گذشته این حکومت علاوه بر همه مشکلات اقتصادی که برای خودش و برای مردم فراهم کرده، یک نظام اجباری رو هم به مردم تحمیل کرده که این نظام اجباری هضمش برای مردم آسان نیست و این حکومت نه تنها با مقاومت بلکه با اعتراض ها، موج های اعتراضی مردم روبروست. این موج های اعتراضی وجود دارن، این موج ها در بدنه حکومت به صورت یک پل که هنوز ظاهرا برقراره ترک های مویی ایجاد کرده و این ترک های مویی در لحظه‌ای در روزی به هم پیوند می‌خورن و این حکومت محکوم به ساقط شدنه. و تصور من این است که حکومت که تا به حال راه حل های عقلانی برای برخورد با مشکلات روزش نداشته، قادر نیست از به هم پیوستن این ترک ها جلوگیری بکنه. این حکومت محکوم به سقوطه.
در آستانه اسپندگان یا مژدگیرانی دیگر که 29 بهمن و نیز 5 اسفند است، مقامات جمهوری اسلامی در خصوص مناسبت والنتاین که 14 فوریه 26 بهمن است اخطار دادند. اسپندگان یا مژدگیران و والنتاین با اینکه دو مناسبت جدا هستند، هرچند کما بیش به هم نزدیک و همانندند. کیانوش فرید.
فروش بادکنک تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این خبر را رئیس اتحادیه خرازی فروشان روز 23 بهمن اعلام کرد، یعنی 3 روز مانده به روز 26 بهمن برابر با 14 فوریه روز عشق و عاشقی و خاطرخواهی. روز پنجشنبه 1 روز مانده به ولنتاین هم خبری تازه از راه رسید. دادسرای قم گفته با همه عرضه کنندگان نمادهای این روز برخورد می شود و مغازه هایی که مروج فرهنگ هستند پلمب خواهند شد. شبکه‌های اجتماعی هم خالی از این موضوع نیست. یکی توییت کرده است: آزادی‌های یواشکی 2020، آدامس بادکنکی در دهان باد کنید، در دهان نهان کنید. مضمونی یادآور زبان شاعرانه احمد شاملو در همان سال‌های اول انقلاب.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
اما این اولین سالی نیست که مسئولان ایرانی روز ولنتاین را نماد تهاجم فرهنگی غرب می دانند و با آن مخالفت می کنند. سال هاست که همزمان که تب و تاب جوانان ایرانی برای برگزار کردن این روز بالا می گیرد، بخشنامه های صادر می شوند مبنی بر ممنوعیت کالاهای ولنتاین. آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، معتقد است جمهوری اسلامی به خاطر ایدئولوژی غرب ستیزانش با برگزاری این روز مخالفت میکند.
جمهوری اسلامی به خاطر اون ایدئولوژی غرب ستیزانش مبارزه کرده و ادامه هم میده با روز ولنتاین، که این رو به عنوان یک نماد میدونه، با توجه به اینکه خب در سالهای اخیر در ابتدا در بین جوانان و نسلهای اخیرتر جمهوری اسلامی که متعلق به طبقات مرفه‌تر جامعه بودن روز ولنتاین رو جشن میگرفتن، ولی الان ظاهرا به طبقات متوسط جامعه همین بست پیدا کرده و به یه نوعی جشن گرفتن روز ولنتاین برای جوونا به مثابه یک نوعی به نظرم مبارزه فرهنگی با در واقع اون فرهنگی هستش که جمهوری اسلامی میخواد به عنوان غرب ستیزی و یه نوعی در واقع یه فرهنگی که میخواد به جوونا و به دیگران تحمیل بکنه در اومده.
با همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، اما این روز همچنان در ایران حال و هوای متفاوتی دارد و با همه ترس و لرزها برگزار می‌شود. گل فروشی‌ها به قول معروف وقت سرخاراندن هم ندارند و مغازه‌هایی هم هستند که با همه هشدارها خطر می‌کنند و ویترین‌ها را به رنگ قرمز در می‌آورند و از در و دیوار شهر شکلات و قلب و خرس می‌ریزد و رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها هم قلقلند. اما همینقدر که شادی و شور موج می‌زند، نیروهای انتظامی هم سرک می‌کشند. با این حال کسی کوتاه نمی‌آید. شب عشق عاشقی را برگزار می‌کنند و با رد و بدل کردن هدایا از هم دل می‌برند. هرچند بنا به گزارش‌های همه این سال‌ها و یا خاطره‌هایی که آدم‌ها تعریف می‌کنند، تعدادی احتمالاً شبشان به کمیته و یک تعهد کتبی ختم می‌شود و تعدادی مغازه هم به طور موقت بسته می‌شوند و بعد با جریمه‌های نقدی دوباره باز می‌شوند. با این حال این جوان‌ها خوشحالند از جشن روز ولنتاین که بعضی آن را ولنتاین به سبک وطنی نامیدند و می‌گویند عشق ممنوع کسب و کارشان است. اما این بساط فقط در ایران هم نیست. افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی، هندوستان و مالزی نیست. از جمله دیگر کشورهایی هستند که بعضی مقامات حکومتی و مذهبی آن را نهی می‌کنند و خرید و فروش نمادهای ولنتاین به بازار سیاه کشیده می‌شود. ولنتاین روز عشق‌های سوزان اما در جاهای دیگر دنیا نه تنها ممنوعیتی ندارد، بلکه هر سال پرزرق و برق‌تر برگزار می‌شود با طرفدارهای بیشتر. سابقه روز ولنتاین به زمان کلادیوس دوم امپراتور روم باز می‌گردد. گفته می‌شود که او ازدواج را ممنوع اعلام کرده بود به خاطر اینکه مردان مجرد جنگجویان بهتری بودند. اما در همان زمان کشیش جوانی به نام ولنتیونس پنهانی عشاق را به عقد هم در می‌آورد تا وقتی که کلادیوس با خبر شد و دستور داد تا در روز 14 فوریه سر از تنش جدا کنند. ولنتیونس که دل به یک دختر باخته بود در این روز کارتی را برای او ارسال کرد با امضای ولنتاین تو و همین شد قصه روز عشق.
در جمهوری اسلامی دوچرخه سواری بانوان ایرانی همچنان منع و نهی می شود. حبیب روشنزاده:
یک بار دیگر دوچرخه سواری بانوان با چالش روبرو شد و جلوی برگزاری مسابقه مربوط به بانوان گرفته شد، این بار در شهر قم. به گفته رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم، این مسابقه قرار بود به مناسبت تولد حضرت فاطمه در دانشگاه حضرت معصومه برگزار شود، اما به دلیل برداشت نادرست اذهان عمومی در خصوص نحوه برگزاری لغو شد. مصطفی امینی یادآور شد هیئت دوچرخه سواری استان قم به شدت با دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر یا ملأ عام مخالف است و از همین روی در صدد تأمین فضای مناسب و محصور برای بانوان دوچرخه سوار قمی است. از حدود 20 سال پیش که فائزه رفسنجانی از دوچرخه سواری بانوان حمایت می کرد، این ورزش با مخالفت تندروهای مذهبی روبرو است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 20 خود را امروز جمعه با 5 مسابقه آغاز می کند. از تیم‌های بالای جدول به جز تراکتورسازی، تیم سوم که در تبریز پذیرای سایپای رده 11 است، بقیه تیم‌های بالای جدول در بازی‌های امروز به خاطر درگیری در لیگ آسیایی غایبند. بازی‌های مربوط به پرسپولیس، سپاهان، استقلال و شهر خودرو 10 روز دیگر برگزار خواهد شد. در سایر بازی‌های امروز نساجی مازندران و پارس جنوبی جم تیم‌های 12 و 13 در قائم شهر بازی دارند و نفت آبادان تیم 6 جدول بدون سرمربی در خانه با گلگوهر سیرجان که رده 15 است روبرو است. دیدار شاهین بوشهر و ماشینسازی تبریز هم در بوشهر برگزار می‌شود. شاهین بوشهر ته جدول و ماشینسازی 9. تهران هم محل دیدار پیکان تیم 14 جدول است با فولاد خوزستان تیم 7 که پیشاپیش این بازی خبرساز شده. پس از آنکه دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران سر تمرین تیم فولاد خوزستان حاضر شد، عبدالله ویسی سرمربی جدید پیکان این عمل او را غیر حرفه‌ای خواند و لب به اعتراض گشود.
خب این بی‌احترامی به ماست، بی‌احترامی به رقیب اون تیمه. و اصلا کار آقای اسکوچیچ از اولش حرفه‌ای نبود که صنعت نفت و سد فصل ول کرد و رفت. بی‌احترامی مردم آبادان فوتبال ایران بود. اگه قراره بیاد بازی‌ها رو ببینه، باید بیاد بازی‌ها دو تیم ببینه. نه بره سر تامینات. و اگه قراره سر تامینات بره، توی فصلی بره که دو روز قبل بازی ما نباشه. دو تا تیم بره.
البته بعد از این انتقادها اسکوچیچ از تمرین پیکانی‌ها هم دیدن کرد. دیدار پیکان و فولاد ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز در شهرک قدس برگزار می شود. و هفته 16 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور برگزار شد و تیم‌های مدعی قهرمانی در صدر جدول باقی ماندند. شهرداری ورامین همچنان مدعی شماره 1 قهرمانی است و به دنبال آن سایپا و پیکان قرار دارند. کاله مازندران، سپاهان و شهرداری ارومیه 4 تا 6.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. مشروع اخبار 1 بامداد ایران.
دستشو میگیری، نگرانت میشم، دور میشی میری، نگرانت میشم، دست تو میگیره، دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخ نفس گیره، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه، هزار سال که رفتی من هنوز پشتش میشم، نازکی رنجوری توی ظاهرم، با یاقی و مقروری چشمات میخندن توی قاب چوبی، نگرانت هستم رو به راهی Yeah.
رادیو فردا.
بگو در شبای تو چی میگذره،
گل توی دلم جوون بکن.
از دیروز و امروز آنچه در فردا ماندگار است صداست.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand.
پروژکتور
سیزدهمین دوره از جشنواره فیلم گلاسگو از 7 تا 18 اسفند در اسکاتلند برگزار می شود. در این جشنواره فیلم های پسر مادر ساخته مهناز محمدی محصول ایران و جمهوری چک، رادیو اکتیف ساخته مرجانه ساتراپی محصول انگلستان و حوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی محصول افغانستان به نمایش گذاشته می شود.
Thank you.
چه ماهی برات دیگه اسمت هم تا یادش نیاد، بگو چه حالی میشی اگه بارون بیاد تنها بشینی، همش یه نفر و همه جا ببینی، کوه یخ بشی دستاشو که میگیری، بگو چه حالی میشی. من الان این حالو دارم، به بیقرارم، تو رو ندارم، کجای شهر رو پا بذارم، اسم تو نیارم. من الان این حالو دارم، به بیقرارم، تو رو ندارم، کجای شهر رو پا بذارم، اسم تو نیارم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
فقط آتش جان کجا رفت، سر نهاد عمق رواد، روح دران کجا رفت، باد خزان چون که وزید، شور اوان زمان گران، در پی این رسم وفا کجا که پایانی بگیرد، که شاید قطر بارانی بگیرد، منم رفتم که عشق بین ما به هر کوه و بیابانی بمیرد، منم رفتم که پایانی بگیرد، که شاید قطر بارانی بگیرم، منم رفتم که عشق بین ما هم به هر کوه و بیابانی بمیرم. چه شد از هم گسستیم چنین، چه شد دلها شکستیم تا نمیریم، چرا دستی ز دستی میرهانی، نگاه خود در میان ناکجایی، همه بین زمین و آسمانی، که شاید مردیم و خود ندانیم، همه بین زمین و آسمانی، همه مردیم و خود این را ندانیم. عشق ایام درد فقام، آتش جان کجا نهان عمق روان روح دران کجا رفت باد خزان چون که وزیر شور اوان زما بارد دل نگران در پیه رسم وفا کجا را